تقریباً هر 10 دقیقه یه نفر در چوبی دفتر الکساندرو اوکاسیو کورتز توی ساختمون کپیتول هیل که مقر کنگره آمریکاست رو میزنه و صدایی تولید میکنه که کارمندا رو از جاشون میپرونه. تقریباً همیشه هم یه طرفدار بیازار پشت دره. یکی از 10 طرفداری که هر روز میان و پیشنهادهای خودشون رو روی استیکی نوتای رنگی تحویل میدن و میرن. ولی دستیاراش میگن که توی 3 ماه اولی که به کنگره رفته بود، اونقدر اوکاسیو کورتز تهدید به مرگ شده بود که پلیس کپیتول مجبور شد برای کارمنداش جلسات آموزشی ارزیابی ریسک بذاره تا بتونن بازدید کننده ها رو بهتر شناسایی کنن. احتمالاً با تست رورشاک یا رورشاخ آشنا باشید. همون تست روانشناسی معروف که توش یه سری تصویر مبهم قرینه به افراد نشون داده میشه. برداشت آدمای مختلف از این تصاویر میتونه کاملا متفاوت یا حتی متضاد باشه. به نظر میاد توی آمریکا اوکاسیو کورتز جدیدترین ورژن انسانی این تست باشه. از نظر جناح چپ که همون دموکراتا باشن، اون مثل واندر وومن یه قهرمان و از دید راستای جمهوری‌خواه یه جادوگر خبیث. یکم قبل‌تر از شروع کمپین‌های انتخاباتی 2020 و موقعی که این مقاله نوشته می‌شد، اوکاسیو کورتز دومین سیاستمدار آمریکایی بعد از رئیس جمهور بود که بیشترین بحث و جدل‌ها در موردش شکل می‌گرفت. اون 2 سال پیش تو انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، جو کراولی نماینده وقت منطقه 14 نیویورک رو که برای 10 سال توی کنگره آمریکا بود شکست داد. بعد از این پیروزی و ورود به کنگره، اتفاقای زیادی تو زندگی این بارتندر سابق 30 ساله افتاده. اول از همه کاندیداهای ریاست جمهوری رو تحت فشار گذاشت تا از طرح بزرگ محیط زیستیش با عنوان معامله جدید سبز یا همون گرین نیو دیل حمایت کنند. اصلاحات مالی کمپین ها رو فراگیر کرد و با چند تا توییت به کمک اکتیویست ها اومد تا جلوی ساخت دفتر مرکزی آمازون تو محله کوینز نیویورک رو بگیرن. هیچ قانونگذاری توی سالهای گذشته نبوده که بتونه انقدر سریع رأی کم خودش رو به ارزش های سیاسی و اجتماعی تبدیل کنه. توی همین 2 سال تعداد فالوورهای توییترش از 49,000 به 6,600,000 نفر رسیده. حتی هزاران نفر وقت میذارن تا لایف های اینستاگرامش رو ببینن که توشون مثلا سوپ لوبیا درست میکنه یا به گل و گیاه خونگیش میرسه. یه بار به محض اینکه مارک رژ لبش رو توییت کرد، همش آنلاین فروش رفت. میشه گفت یه جورایی دیگه به یه سلبریتی تبدیل شده. البته که در عین حال اون یه قانونگذار تازه کاره که داره سعی میکنه با اولین شغل تمام وقتش کنار بیاد.
نمیتونم برم یه مکان عمومی بدون اینکه کلی آدم تمام حرکاتم رو به دقت زیر نظر نگیرن.
اینو بعد از یه روز طولانی کاری در حالی که داره روی صندلی چرم مشکیش جا خوش میکنه میگه. جستش خیلی کوچیک‌تر از چیزیه که توی تلویزیون به نظر میاد و رفتارش با اینکه گرم و صمیمیه ولی در عین حال محتاطانه هم هست. اوکاسیو کورتز نماینده کاملی برای چشم‌انداز آینده حزب دموکراته. اون یه زن جوان اسپانیایی زبانه. 3 تا هدف انتخاباتی اصلی این حزب. تو دوره‌ای که سرمایه‌داری داره جایگاه خودش رو مخصوصاً بین جوانای ترقی‌خواه از دست میده، اوکاسیو کورتز سر و کله‌اش پیدا میشه که یه سوسیال دموکراته. موضوعایی هم که روشون کار میکنه، نوید یه نسل جدیدی از دموکرات‌ها رو میده. مثل همین معامله جدید سبز یا مدیکر یا همون برنامه بیمه اجتماعی ملی برای همه و یا لغو قوانین سختگیرانه گمرک و مهاجرت. میشه اینجوری گفت که الکساندرو اوکاسیو کورتز یه پدیده سیاسیه. نصف اکتیویست و نصف قانونگذار. خیلی ها اونو بهترین داستانگوی حزب در دوره پس اوباما میدونن و احتمالاً تنها دموکراتی که از نظر محبوبیت رسانه‌ای قدرت به چالش کشیدن ترامپ رو داره. الکساندرو اوکاسیو کورتز که با لقب AOC یعنی مخفف حروف اول اسمش هم میشناسنش، به همون اندازه که برای دموکرات‌ها قهرمانه، برای جمهوری‌خواها مثل آدم بده داستان میمونه. در حدی که به کیسه بوکس قانون‌گذارا و رسانه‌های راست مثل فاکس نیوز تبدیل شده و یه جورایی جای هیلاری کلینتون رو براشون گرفته. بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالب که فوریه 2019 انجام شد، 31% آمریکایی‌ها نظر مساعدی نسبت به AOC داشتند، در حالی که 41% نظرشون مخالف بود که رشد 15% نسبت به 5 ماه قبلش داشته. همین نظرسنجی نشون میده که محبوبیتش بین دموکرات‌ها و غیر سفید پوست‌ها هم افزایش پیدا کرده. معامله جدید سبز با اینکه نظر همحزبی‌هاش رو جلب کرده، ولی به این زودی‌ها شانسی برای تبدیل شدن به قانون نداره. همکاراش برای انتخابات بعدی کنگره برنامه دارن تا کاندیداها رو بیشتر به سمت اعتدال یا محافظه‌کاری سوق بدن. برنامه‌ای که اوکاسیو کورتز سعی کرد ازش فاصله بگیره و همین باعث شده تا بعضی از همکاراش رو با خودش بد کنه. خیلی از نماینده های دموکرات نگران اینن که این جنبه سلبریتی اوکاسیو کورتز باعث بشه تا رای دهنده های مستقل رو از دست بدن. یعنی دقیقا همون رأیایی که باعث شدن این حزب تو سال 2018 اکثریت کنگره رو دوباره به دست بیاره. تو جمعای خصوصی حتی خیلی از اونا اقرار میکنن که از حضور AOC تو کنگره میترسن. اما دلیل این ترس چیه؟ از نظر جناح چپ اون وضع موجود رو تهدید میکنه. اونم با ترکیب بی‌صبری جوونانش با ایده های سیاسی که کمپین انتخاباتی برنی سندر سر زبون ها آورد. ایده هایی مثل پوشش مدیکر برای همه یا حذف شهریه کالج های دولتی. به نظر میاد AOC هم مثل سندرز بیشتر از انتخابات به جنبش اعتقاد داره. به جای کرسی و رأی درباره تسخیر قلب و ذهن افراد حرف میزنه.
تا اجرای شدن طرحی مثل معامله جدید سبز 5 سال طول میکشه. پس هر چیزی که قرار معرفی کنیم باید 2025 و نسل آینده رو در نظر داشته باشیم.
برای اون مهم نیست که دموکرات‌ها بتونن اکثریت رو برای 2 سال دیگه حفظ کنن. اون داره به این فکر میکنه که 20 سال آینده قراره چطور باشه. برای حزبی که 10 سال گذشته رو دنبال روی رهبرایی مثل باراک اوباما و هیلاری کلینتون بوده، حضور اوکاسیو کورتز تغییر بزرگی محسوب میشه و این فقط محدود به سیاست‌های بیش از حد ترقی خواهانش نیست. یه جورایی اون نمایانگر شکافیه که بین جناح چپ و میانه رو مثل یه مسابقه تناوب‌کشی بین گذشته و آینده حزب در جریانه.
همیشه صحبت‌های درباره شکاف توی حزب دموکرات به خاطر تفاوت‌های ایدئولوژیک هست، اما من فکر می‌کنم که در واقع تفاوت‌های نسلی وجود داره. طبیعتاً به این خاطر که آمریکایی که ما توش بزرگ شدیم با آمریکایی که پدر مادرامون یا حتی پدر بزرگ مادر بزرگامون توش بزرگ شدن کمترین شباهتی نداره.
روی کتابخونه اتاق کار AOC کنار عکسی از پدر مرحومش و یک عکس از خودش با یه دختر پیشاهنگ دو تا کتاب قرار گرفتن که ترکیب ناهمگونی دارن. کتاب اول مقالات فدرالیسته که بیشترش توسط الکساندر همیلتون از بنیانگذاران آمریکا و جیمز مدیسون چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده نوشته و در سال 1788 منتشر شده. کتاب دیگه زمین غیرقابل سکونت زندگی بعد از گرمایش نوشته دیوید والاس ویلز که 231 سال بعد منتشر شده. گوشه ای از اتاق یه تصویر از واندر وومن به دیوار تکیه داده و یه گوشه دیگه یه مقوایی بریده شده از صورت کاردی بی رپر آمریکایی. روی میزم ورقه‌های دست نوشته یکی از جلسات استماع ماه قبل دیده میشه که یه جایش با مداد نوشته قرار من آدم بده باشم.
I'm gonna be the bad guy. Which I'm sure half the room would agree with anyway, and I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interest, even if that means putting my interests ahead of the American people. And by the way, I have enlisted all of you as my co-conspirators, so you're going to help me legally get away with all of this. So, Mrs. Hobart Flynn, I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that?
No.
اوکاسیو کورتز تو سال 1989 چند هفته قبل از فرو ریختن دیوار برلین به دنیا اومد. جورج بوش پدر توی اولین سال ریاست جمهوریش بود، نانسی پلوسی تازه به کنگره راه پیدا کرده بود، سندرز اون موقع دو بار انتخابات مجلس سنا رو باخته بود و جو بایدن به تازگی در اولین کمپین ریاست جمهوری خودش شکست خورده بود. دوران شکوفایی اقتصادی دهه 90 تو آمریکا همزمان بود با دبستان رفتن اوکاسیو کورتز. وقتی که اون بیسکویت مادر می‌خورد، بزرگترا می‌شستن جلوی تلویزیون رو راجع به اینکه بیل کلینتون چطور بودجه رو کنترل می‌کنه بحث می‌کردن.
یه نسل کامل که در واقع الان دارن تبدیل به بزرگترین رای‌دهنده‌های آمریکا میشن، پا به سن گذاشتن و هرگز دوران شکوفایی اقتصادی رو ندیدن. مثلا خود من هیچ وقت اون رو ندیدم یا واقعاً توی بزرگسالیم تجربهش نکردم.
الکساندریا توی خانواده از قشر کارگر تو بخش پارکچستر برانکس به دنیا اومد. پدرش صاحب یه شرکت معماری کوچیک بود و مادر پورتوریکویش به عنوان یه کارگر ساده خونه‌ها رو تمیز می‌کرد. با اینکه اونا تو محلشون جا افتاده بودن، ولی خب محدودیتایی هم داشتن.
تقریبا خیلی زود متوجه این موضوع شدم که انداختن گوشوارهای حلقه‌ای یا گردنبندی با آویز اسمی توی برانکس موردی نداشت. ولی اگه با همونا به یه مصاحبه کاری می‌رفتم، امکان نداشت که جدیم بگیرن.
خانواده اونا وقتی که الکساندریا تقریبا 5 ساله بود به شهر یورکتاون واقع در حومه وستچستر رفتن تا اینطوری اون و برادرش بتونن به مدرسه‌های بهتری برن. ولی خب اونا دائما در رفت و آمد به برانکس بودن تا بتونن بقیه خانواده رو ببینن. اون رفت و آمدهای 40 دقیقه‌ای بهش یاد داد که کد پستی چقدر میتونه روی سرنوشت آدما تأثیر بذاره. زمانی که اون توی کالج بود بعضی از دخترخاله پسرخالاش حتی بچه دارم شده بودن. اوکاسیو کورتز خودش یه بچه مثبت و دورکی توصیف میکنه که یه بار برای تولدش یه میکروسکوپ خواسته بود. پروژه میکروبیولوژیش که در مورد تأثیر آنتی اکسیدان‌ها روی طول عمر کرمای حلقوی بود، تو سال 2007 مقام دوم بخش میکروبیولوژی نمایشگاه بین‌المللی علوم و مهندسی اینتل رو کسب کرد. اون حتی بعضی اوقات به مادرش تو تمیز کردن خونه همسایه‌ها کمک می‌کرد و اتفاقا مقاله‌ای که برای گرفتن پذیرش کالج نوشت درباره خودش و مادرش بود که به مردی که همسرش رو از دست داده بود به تنها روشی که میتونستن کمک میکردن، یعنی با تمیز کردن یخچالش. الکساندریا با گرفتن وام‌های دانشجویی تونست تو دانشگاه بوستون ثبت نام کنه و بالاخره تو سال 2011 با مدرک اقتصاد و روابط بین‌المللی فارغ التحصیل بشه. وقتی اوکاسیو کورتز یه نوجوان بود، پدرش به سرطان ریه مبتلا شد. درست قبل از اینکه برای سال دوم کالج به بوستون برگرده، برای دیدن پدرش به بیمارستان رفت.
نمیدونستم که این قرار آخرین باری باشه که با پدرم صحبت میکنم. ولی هرچی به پایان دیدارمون نزدیک میشدیم، کم کم حس میکردم که انگار همینطوره. من باش خدافظی کردم، ولی فکر کنم هم اون و هم من دیگه اینو میدونستیم. اومدم برم که یه دفعه بلند صدام کرد. برگشتم و تو چارچوبه در وایسادم. بهم گفت منو سربلند کن.
توی پاییز 2008 و یه هفته بعد از این ماجرا بود که پدرش فوت کرد. این اتفاق باعث شد خانواده گرفتار مشکلات مالی بشه. اون هم همزمان با رکود اقتصادی که سراسر آمریکا حاکم بود. برای اینکه خونه‌شون رو از دست ندن، مادرش به عنوان یه راننده اتوبوس مدرسه مشغول کار شد. بعد از فارغ التحصیلیش، اوکاسیو کورتز به برانکس برگشت تا توی یه مرکز آموزش غیر انتفاعی و در کنارش به عنوان یه بارتندر تو منهتن مشغول به کار بشه. اکثر همسن و سالاش دو یا حتی سه تا شغل همزمان داشتن تا بتونن خرج و مخارجشون رو در بیارن.
واضحه که وضعیت اقتصادی اجازه نمیده تا مردم شغل تمام وقت داشته باشن. پس طبیعیه که جوونا بخوان بین وضعیت بیمه با وضعیت اشتغال تفاوت وجود داشته باشه.
اوکاسیو کورتز اکثر دهه سوم زندگیشو به سختی و با حقوق ماهانش گذروند. هر ماه باید $200 برای بیمه پرداخت می‌کرد. مثل بیشتر از 40 میلیون آمریکایی دیگه، اقساط وام دانشجوییش رو هم مجبور بود پرداخت کنه که خب یه چیزی نزدیک به $25,000 بود، یعنی ماهی $300.
ما یه نسلی داریم که همش دارن خونه خریدنشون رو به تعویق میندازن. در واقع کل اقتصاد ما به خاطر بحران وام دانشجویی در حال کند شدنه.
AOC اولین بار طعم سیاست رو تو دوران دانشجوییش چشید. وقتی که به عنوان یک کارآموز توی دفتر سناتور تد کندی توی ماساچوست مشغول شد. ولی علاقش به این داستان زمانی به اوج رسید که برنی سندرز کمپین انتخاباتی خودش رو شروع کرد. اون داوطلب شده بود که توی برانکس و کوینز خونه به خونه سر بزنه و پیام سندرز رو به بیشترین تعداد افرادی که میتونه برسونه.
من برای فعالیت‌های اجتماعی قبلاً هم از این مدل کارا کرده بودم، ولی این اولین باری بود که دلیلش سیاسی و انتخاباتی بود. This is CNN breaking news. Right now a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime.
وقتی که ترامپ برنده شد، اوکاسیو کورتز مثل میلیون ها آمریکایی دیگه شوکه شد، ولی خب تعجب نکرد. چند هفته بعد از انتخابات، اون و دوستاش سوار یه سوباروی قرضی مدل 98 شدن و از نیویورک تا منطقه سرخپوست نشین استندینگ راک تو داکوتای شمالی رانندگی کردن تا به معترضین قبیله لاکوتا ملحق بشن. جایی که تعداد زیادی از ساکنین در اعتراض به ساخت خط لوله و خطرهای احتمالیش برای آب منطقه دست به تجمعهای مقاومتی زده بودن. الکساندریو و دوستاش توی مسیر بحثای طولانی و سنگینی راجع به انتخابات 2016 داشتن. مثلا اینکه اگه سندرز در مقابل ترامپ قرار می گرفت، آیا میتونست اونو شکست بده؟ یا چقدر طرفداری رسانه‌ها از کلینتون توی این ماجرا تأثیر داشته؟ البته بعضی وقتا هم بحث رو کنار میذاشتن و در حالی که ردبول و کرانچی میزدن به بدن، آهنگ نو سکرابز از گروه TLC رو میذاشتن و باهاش میخوندن. Just sits on his boat.
این فصل از پاسکال با حمایت وبسایت چطور تهیه شده. وبسایت چطور منتخب 3 دوره متوالی بهترین سایت سبک زندگی جشنواره وب و موبایل ایران، یه مجله آنلاین سبک زندگیه که با ارائه محتوای مفید و کاربردی از منابع معتبر سعی داره به مخاطبای فارسی زبان دنیای وب کمک کنه زندگی بهتری رو تجربه کنن. وبسایت چطور تو موضوعات زیادی تولید محتوا میکنه که میتونن تو ابعاد مختلف زندگی به ما کمک کنن. برای مثال توسعه فردی، روانشناسی، روابط عاطفی و ازدواج، کسب و کار، گردشگری و مهاجرت، سلامتی و پزشکی، تناسب اندام و کلی چیزای دیگه. تیم تحریریه و تولید محتوای چطور از متخصصای برجسته محتوا، مترجما، ویراستارا و نویسنده‌ها تشکیل شده که سعی می‌کنن کاربردی‌ترین و معتبرترین مطالب رو در اختیار مخاطب قرار بدن. برای آشنایی بیشتر پیشنهاد می‌کنم که یه سری به وبسایتشون با آدرس chetor.com بزنید.
سفر به استندینگ راک برای اوکاسیو کورتز متحول کننده بود. اون برای کمک به مردمی رفته بود که به ساخت خط لوله عظیم نفتی تحت حمایت دولت اعتراض داشتند. توی مسیر تو شهر فلینت ایالت میشیگان هم توقف کوتاهی داشت. شهری که از سال 2014 درگیر بحران آلودگی آب شربه. آلودگی که ناشی از سرب لوله های قدیمیه. این سفر بهش کمک کرد که توی ذهنش نقطه های زیادی رو به هم وصل کنه و نهایتا نتیجه بگیره که تخریب محیط زیست روی همه فارغ از اینکه کجا زندگی میکنن تأثیر داره.
فکر کنم اون منی که داشت به نیویورک برمیگشت دیون آدم سابق نبود. انگار بیشتر آماده ریسک کردن بود.
توی راه برگشت بود که تلفنش زنگ خورد. تماسی که هیچ وقت انتظارش رو نداشت. کسی که پشت خط بود ازش میخواست که برای نمایندگی توی کنگره ثبت نام کنه. وقتی معلوم شد که قرار نیست سندرز نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 رو به دست بیاره، چند تا از کارمندای سابقش گروهی به اسم برند نیو کانگرس یا همون کنگره جدید تشکیل دادن. هدفشون هم جمع کردن اسامی ترقی‌خواهی برای شرکت تو انتخابات کنگره و سنا بود که اولا از طبقه مرفه نباشن و دوم اینکه به قول معروف به جای وصل نباشن، تا به این صورت یه رئیس جمهور مترقی تو آینده بتونه تو قوه مقننه یه سری متحد داشته باشه. سایکات چاکراباتی، رئیس دفتر فعلی اوکاسیو کورتز و کوربین ترنت که الان مدیر ارتباطاتشه، شروع کردن به درخواست برای اسامی رهبرهای از قشر کارگر که بخوان تو انتخابات نامزد بشن و در نهایت اونا به یه لیست 11,000 نفره از سرتاسر کشور رسیدن. در این بین یه نامه از طرف گابریل اوکاسیو کورتز 26 ساله بود که خواهر بزرگترش الکساندریا رو پیشنهاد میکرد. این دختر از هر نظر مناسب بود. الکساندرا روخاس، مدیر اجرایی جاستیس دموکرات، سازمانی که سال 2017 با برند نیو کانگرس متحد شد، اینطور به یاد میاره. ما با یه برادری روبرو بودیم که داستان خواهرش رو میگفت. خواهری که نه رئیس یه شرکت غیرانتفاعی بزرگ بود و نه کسی که 10 سال برای وبسایت دهیل کار کرده باشه. اون کسی بود که دست و پنجه نرم کردن خانواده‌اش با بحران اقتصادی رو لمس کرده بود. موفقیت توی این کمپین از همون اول خیلی بعید به نظر می رسید.
همه اینجوری بودن که چه بچه کیوت و نازی، ولی خب شاید دفعه بعد.
جو کرولی، رقیب دموکراتش که از سال 1999 تو کنگره جا خوش کرده بود، بی‌وقفه کمک‌های مالی دریافت می‌کرد. از اون طرف تو کمپین اوکاسیو کورتز تقریبا همه داوطلب بودن. در این حد که توی دفتر کوچیکی که توی کوینز داشتن، کارمندا عنوان کاریشون رو روی استیکی نوت به میزشون چسبونده بودن. خب البته برای یه همیشه اکتیویست طبیعیه که کمپینش هم یه فاز غیر رسمی و ساختار انعطاف پذیری داشته باشه. چیزی که توی جنبش‌های اجتماعی بدون رهبر دیده میشه. مثل همونی که توی استندینگ راک باش مواجه شده بود. یکی از اولین نشست‌های انتخاباتی اوکاسیو کورتز تو خونه جک د گروت برگزار شد. یه طراح نور تئاتر بازنشسته که تو جنبش اشغال وال استریت سال 2011 هم نقش داشت. بعد از اون نشست که با شرکت شاید 10-12 نفر توی حال خونه‌اش برگزار شد، د گروت اول به عنوان یه داوطلب به کمپین اوکاسیو کورتز اضافه شد و بعدتر هم شد مسئول برنامه‌ریزی دیجیتال. البته خیلی از داوطلبای این کمپین بازیگرای سابقی بودن که با کمپین برنی سندرز وارد سیاست شده بودن و حالا برنامه‌ریزی رو به عنوان یه شغل دوم می‌دیدن. جالب بدونید منطقه 14 نیویورک، یعنی حوزه انتخاباتی اوکاسیو کورتز، بخشایی از کوینز رو شامل میشه که استوریا نام داره و از اونجایی که بازیگرای زیادی توی محله زندگی می‌کنن بهش اکتوریا گفته میشه. همین حضور بازیگرا و هنرمندا بود که تخیل و به دنبالش دراما رو به کمپین اوکاسیو کورتز تزریق کرد. تیمی که میدونست چطوری داستانگویی کنه. ده گروت معتقده که تئاتر و سیاست به یه اندازه دوست داشتنیان. به قول اون تئاتری که خوب اجرا بشه سیاست و سیاستی که بد اجرا بشه تئاتره. مهمتر از اینا یه حس به فنا رفتگی جمعی وجود داشت که بین داوطلبای جوان کمپین AOC مشترک بود. ولی شهید یکی دیگه از اعضای جاستیس دموکرات در این مورد میگه ما همه بچه های دوران رکودیم و قریب به اتفاق این حس رو داریم که سیستم اقتصادی و سیاسی توی این کشور مشکل داره. و خب به نظر میرسه برای همینم هم هست که جوانای آمریکایی به شدت به سوسیالیسم دموکراتیک رو آوردن که در واقع هدفش ساخت یه امنیت اجتماعی قوی تر از طریق انتخابات دموکراتیکه. بعد از ظهور برنی سندرز تو انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، تعداد اعضای سازمان سوسیال دموکرات‌های آمریکا یا DSA از کمتر از 10,000 نفر تو سال 2016 به بیش از 55,000 نفر توی سال 2019 رسید. یه نظرسنجی دانشگاه هاروارد که نتایجش اکتبر 2018 منتشر شد، نشون میده 39% جوانای آمریکایی موافق سوسیالیسم دموکراتیک هستند. و حتی اونایی که خودشون رو موافق این جریان نمیدونن از ایده هایی مثل مدیکر برای همه، تحصیلات رایگان و معامله جدید سبز خوششون میاد. جان دلا ولپه، استاد دانشکده سیاست کندی دانشگاه هاروارد که از سال 2000 رفتار سیاسی قشر جوان آمریکایی رو بررسی میکنه، میگه هر سال جوان‌ها چند درجه بیشتر به سمت چپ متمایل میشن و این روی همه سوالای نظرسنجی ما صدق میکنه. با حمایت یا به اصطلاح اندورس سازمان سوسیال دموکرات‌های آمریکا از اوکاسیو کورتز درست چند هفته قبل از انتخابات کنگره، جوانای مشتاق داوطلب به سمت منطقه 14 نیویورک سرازیر شدن و در نهایت اون موفق شد کرالی رو با اختلاف 4000 رأی شکست بده. این اتفاق غیرمنتظره AOC رو به چهره جدید جنبش جوانای ترقی‌خواه تبدیل کرد. تو چند هفته آینده کارش شده بود سفر به دور کشور و سخنرانی تو اتاقای پر از جمعیت تا از نامزدهایی از کانزاس، میزوری و میشیگان حمایت کنه. توی این سخنرانی‌ها از پیروزی دور از ذهن خودش و کمپین آتشین سندرز صحبت می‌کرد و اینها رو شواهد روشنی می‌دونست که امکان پیروزی ترقی‌خواه‌ها رو تو سراسر کشور مهیا کرده. ریانا گانراید، رئیس سیاست‌گذاری سازمان اجماع جدید، در مورد اوکاسیو کورتز میگه اون این توانایی رو داره که لحظه رو درک کنه و ازش به عنوان اهرم استفاده کنه. اون متوجه این نکته هست که الان چقدر توی چشمه. البته بیشتر کمپینایی که اوکاسیو کورتز ازشون حمایت کرد در نهایت شکست خوردن. از 78 نامزدی که توسط جاستیس دموکرات تو سال 2018 اندورس شده بودن، فقط 4 نفرشون تونستن جای دموکرات‌های قدیمی رو بگیرن. برنامه‌ریزای این کمپینا البته معتقدن که اینجا شکست واقعاً به معنای شکست نیست. چرا که حضور همین نامزدهای ترقی‌خواه باعث شده تا نامزدهای میانه رو بیشتر به جناح چپ متمایل بشن. به نظر جول بننسن، مشاور دموکرات که تو کمپین‌های اوباما و کلینتون فعالیت داشته، کل آمریکا حوزه انتخاباتی اوکاسیو کورتز نیست و به نظر اون هیچ حزبی بدون کمک میانه رو برنده نیست و دموکرات‌ها نباید این وسط تومه بشن. اما تناقضی که دموکرات‌ها باهاش روبرو شدن همینه که اوکاسیو کورتز نمایانگر ترکیب جنبش و انتخابات سیاسیه. ترکیبی که هنوز به بقیه حزب دموکرات هم راه پیدا نکرده، چه برسه به بقیه مردم آمریکا. ایده هایی که بیشترین هیجان رو بین قشر چپ بروز و پرسر و صدا به وجود میارن، لزوما برنده انتخابات نمیشن. که به نظر بعضی ترقی‌خواه این نکته مهم نیست. مثلا دکتر عبدالعلی سید، نامزد سابق فرمانداری میشیگان، اعتقاد داره که پیامای این جنبش برای انتخابات نیست، بلکه برای تغییر سیاست‌گذاری و ایجاد تغییر به سود مردمه. و البته که اون هم نامزدی حزب دموکرات رو با بیشتر از 20 امتیاز باخت. وقتی AOC برای جلسات دیدار با مردم به منطقه خودش میره، توی یه دفتر بزرگ نوت برداری میکنه، جوری که انگار سر کلاس علومه. این جلسه که درباره مسائل آموزشیه، توی یه فضای خفه و گرم تو جکسن هایتس برگزار میشه. ولی به محض اینکه شروع به سخنرانی میکنه، یهو حال و هوا عوض میشه. جمعیت بلند میشن و براش دست میزنن. بعد از جلسه هم دنبالش راه میافتن تا بتونن بغلش کنن یا باهاش سلفی بگیرن. تو جلسه بعدی که توی یه سالن عروسی تو استوریا برگزار میشه، صحنه جالبی رقم میخوره. یکی از اعضای پنل که کل جلسه رو خواب بود، به محض بیدار شدن شروع میکنه با موبایلش از اوکاسیو کورتز عکس گرفتن. Americans, citizens, we're البته که توی واشنگتن استقبالا به این گرمی نیست. اوکاسیو کورتز عضو یه گروه خیلی تو چشم از دموکرات‌های تازه کاره که به خاطر دیدگاهشون نسبت به تقریبا همه چی از استیضاح گرفته تا اسرائیل جنجال برانگیز شدن. ایلهان عمر از مینه‌سودا و رشیدا تلیب از میشیگان هم عضو همین گروه هستند. بعضی از همکارای دموکرات ایوسی از جنجالش استقبال می‌کنند. مثلا هیلی استیونز نماینده میشیگان و یکی از مدیرای فرشمن کلاس میگه ما یه راکستار پر جنب و جوش داریم که کلی توجه رو به خودش جلب میکنه. خب این کجاش بده؟ منابع دموکرات میگن که اوکاسیو کورتز به صورت حضوری رفتار خیلی دوستانه و محترمانه ای داره. کاملا برعکس اون آتیشباره‌ای که توی فضای آنلاین همش در حال کلکل با منتقداست. یکی دیگه از اعضای کنگره که نخواست نامش فاش بشه در موردش میگه اون تو جلسات فراکسیون اونقدر ساکته که مثل یه موش میمونه. البته این جلب توجه اوکاسیو کورتز صدای خیلی از همکاراشو هم درآورده. مثلا مارک پوکن که خودش از رؤسای فراکسیون ترقی‌خواهی مجلس و حتی حامی معامله جدید سبزه میگه یه روز هم نیست که خبری راجع به ایوسی نباشه. خیلی از دموکرات‌ها بر این عقیدن که پیشنهادهای مثل معامله جدید سبز که به خاطر کنترل سنا و کاخ سفید توسط جمهوری‌خواها قرار نیست به قانون تبدیل بشه، وضعیت حزب توی مناطق بنفش به خطر انداخته. منظور اون مناطقیه که رقابت بین دو حزب اصلی خیلی بالاست. 90 نماینده دموکرات از این طرح حمایت میکنن، ولی بقیه نماینده‌ها که براشون تغییرات اقلیمی مهمه، دنبال حمایت از یه طرحی هستن که تضمین شغلی رو هم دربر بگیره تا میان روها و جمهوری‌خواها نتونن بهش حمله کنن. سباستیان گورکا، مشاور سابق ترامپ، به طرح معامله جدید سبز میگه هندونه. چون که از نظرش این طرح بیرونش سبزه ولی داخلش قرمز کمونیستیه. یه حکایت قدیمی توی واشنگتن هست که میگه کلن دو نوع نماینده کنگره وجود داره. دسته اول که به اصطلاح بهشون میگن اسبای کاری، اونایی هن که خودشون رو درگیر جزئیات کارهای قانونگذاری و حقوقی میکنن. دسته دوم اسبای نمایشی هن که همش دنبال دوربینان. توی مصاحبه‌هایی که برای آماده سازی این مقاله انجام شده، 5-6 تا از دستیارای دموکرات اعتقاد داشتن که اوکاسیو کورتز جزء دسته دومه. البته بنا به اعلام دفترشون بیشتر از هر نماینده دیگه‌ای توی جلسات استماع شرکت میکنه. خب طبیعیه که به علت تازه کار بودن چند ماه اول حضورش توی کنگره بدون گاف نبوده. مثلا دفترش یه نسخه غیر نهایی از معامله جدید سبز رو اشتباهی منتشر کرد، یا راه‌اندازی دفتر محلیش که حداقل 2 ماه بیشتر از بقیه نماینده‌های دور اولیه نیویورک طول کشید. از طرفی گروه‌های محافظه‌کار به اتهام تأمین نادرست مالی کمپین انتخاباتیش به کمیته فدرال انتخابات شکایت کردند. خود اوکاسیو کورتز این اتهامات رو ساختگی میدونه و رد میکنه و به نظر متخصصین هم بعیده که تیمش مرتکب تخلف مالی قابل توجهی تو طول کمپین شده باشه. یکی دیگه از فعالیت‌های AOC توی این دوره کمک به تلاش مردمی بود که جلوی بازگشایی دفتر مرکزی آمازون توی نیویورک رو گرفت. البته این انتقاد هم هست که این اتفاق به قیمت از دست رفتن تعداد زیادی شغل برای شهر تموم شده. علاوه بر این اوکاسیو کورتز بعضی موقع‌ها به پوشش سختگیرانه و منتقدانه رسانه‌ها پاسخ‌های تندی میده. توی یه مصاحبه با شبکه CNN به اندرسون کوپر گفته
به نظرم خیلی از آدم ها بیشتر نگران اینن که از نظر معنایی حق باشون باشه تا از نظر اخلاقی.
به عنوان یه اکتیویست، اوکاسیو کورتز عادت کرده بیشتر روی ضروریات اخلاقی تمرکز کنه تا بردای سیاسی.
به نظرم نمیشه سر یه موضوعی کوتاه آمد. مثلا گذار به انرژی 100% تجدید پذیر، نجات دنیا، نجات بچه هامون، اینا کارهایی که باید انجامشون بدیم. اشکالی نداره اگه بخوایم راه های مختلف رو امتحان کنیم، ولی نمیتونیم هم از سلاش کردن دست بکشیم. توی کپیتول هیل این سنت تاکید رو رفتار متمدنانه و مصالحه صرفاً یه تاکتیک تعویقیه. همیشه یه سری آدم ها هستن که بهت میگن حق با توه، اما فلان. این رو اعصابمه. اونا از زیر بار مسئولیت سیاسی مخالفت باهات در میرن و در این حال میتونن انقدر معطلت کنن که جلوی اتفاقات رو بگیرن.
ارزیابی موفقیت اوکاسیو کورتز البته به چارچوب زمانی بستگی داره که قراره توش مورد قضاوت قرار بگیره. آیا توی 2 سال باقی مونده میتونه طرحهای مدیکر برای همه یا معامله جدید سبز رو به موفقیت برسونه؟ نه. ولی همین که بحث و مناظره در این موارد شکل گرفته، همین الان هم روی روابط کاری واشنگتن تأثیر گذاشته.
قبلا درباره راه پیش رو خیلی بدبین بودم، ولی الان نظرم عوض شده، چون فکر میکنم تغییر خیلی از اون چیزی که فکر میکنیم به همون نزدیک تره. You're the thing that I invoke, my old persistent ghost.
pretend to make me crazy.
And oh, it's hard now. The time it works out.
خیلی ممنون از اینکه با چهارمین اپیزود پاسکال همراه بودید. لازمه که ازتون به خاطر تأخیری که توی انتشار این اپیزود پیش اومد عذرخواهی کنم. یه سری مشکلات فنی و شرایطی که به خاطر قرنطینه خونگی پیش اومد باعث شدن که این اپیزود با 2 هفته تأخیر آماده بشه که قابل توجیه نیست و امیدوارم دیگه تکرار نشه. سناریوی این قسمت ترجمه مستقیم از مقاله تغییر از آنچه فکر می‌کنید نزدیک‌تر است، نوشته شارلوت آلتر بود که مارس 2019 تو مجله تایم منتشر شده. تمامی حقوق موسیقی‌های استفاده شده توی این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که می‌تونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی و حمایتی ما هم روی وبسایتمون به آدرس pascalpodcast.ir موجوده. جا داره یه تشکرم بکنیم از غزل رحیمی عزیز که تو ساخت این اپیزود به ما کمک کرد و نقش الکساندرو اوکاسیو کورتز رو بازی کرد. پاسکال پروژه مستقل از من، خشایر رحیمی و کیمیا هندیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تامین هزینه‌های تولید ما نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنونده‌های عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستاتونه و البته بیان آزادانه نظراتتون با ما در سوشال مدیا. پس هشتگ پاسکال یادتون نره. همینطور اگه کسب و کاری دارین که دوست دارین به طیف وسیع مخاطبای ما معرفی بشه، میتونین برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بسته‌های اسپانسری به ما ایمیل بزنین.
Cause I predicted this doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it? You can't change it. Just cause I predicted this doesn't make it any easier to live with. What's the point of knowing it if you can't change it? You can't change it.
So if your mind is too loud, even when it gets too much.
تو اپیزود بعدی پاسکال قراره درباره جاشوا نورنبرگر طراح بازی آمریکایی براتون بگیم. کیمیا با نورنبرگر مصاحبه‌ای کرده که توش درباره فعالیت حرفه‌ای و همینطور بازی معروف کامپیوتریش جمنای رو صحبت کرده. حتی اگه علاقه‌ای به بازی ویدیویی نداشته باشین، اپیزود بعد میتونه براتون خیلی جذاب باشه. ممنون که با ما بودین و امیدواریم اوقات خوبی رو در خونه تجربه کنین. تا قسمت بعد، خداحافظ.